بسم الله الرحمن الرحیم و به اشرح لی صدری و یسر لی امری و حلول عقدة من لسانی یفقهوا قولی. خب همینجور که هم فرمودن، بحثی که خدمت عزیزان هستیم بیشتر حول تحریم اقتصادی رژیم هست. حالا یه نکته‌ای در مورد خود این پوستری که زده بودم اول بحث عرض بکنم که این کلمه اسرائیل رو همینجوری استفاده نکنید، چون این ذهنیت ایجاد میشه که ظاهراً یک کشوره، در صورتی که حالا جدای از بحث‌های ایدئولوژیک و اعتقادی ما، حالا من سعی میکنم با یه خورده اعداد و ارقام و اینها بحث بکنم، به لحاظ عینی و واقعی این موجود یک کشور اصلا نمیتونه باشه اساساً، چه ما بخوام چه نه. حالا اینا دارم سعی میکنم توضیح بدم. من بحثم با این آیه شروع میکنم و بعد انشاءالله سعی میکنم این چارچوب بحث ارائه بکنم و برگردیم به اون سوال اصلی که تحریم اسرائیل توسط ایران به چه معناست و چه ابعادی داره و طرح ما برای این چی میتونه باشه. این رو هم من داخل پرانتز عرض بکنم که چون مسئله تحریم و تقابل ما با رژیم اشغالگر یه مسئله چند بعدیه، فقط یه مسئله فنی یا اقتصادی صرف نیست، طبیعتاً ابعاد نظامی، امنیتی، فرهنگی گسترده‌ای داره که خب خیلی جاش خارج از حیطه تخصص و اطلاع بنده هست. حالا من فقط در اون حدی که به لحاظ اطلاعات و دانش اقتصادی که وجود داره سعی میکنم یه ورودی داشته باشم. بسم الله الرحمن الرحیم. قاتلوهم یعذبهم الله بأیدیکم و یخزهم و ینصرکم علیهم و یشفی صدور قوم مؤمنین. اینم یه جمله امریه که قرآن امر کرده که خلاصه با اینا بجنگید و خدا اونها رو به دست شما عذاب میکند. حالا انشاءالله این بحث تحریم و اینها هم یکی از مصادیق این باشه. همجور که عرض کردم من بحثم رو سه تا بخش کردم که حالا اشاره میکنم، سعی میکنم بیشتر از نیم ساعت 40 دقیقه بیشتر نشه، بعدش حالا اگر دوستان نکته ای تکمیلی بحثی بود خدمت عزیزان باشیم و رفته برگشت بکنیم. یک سری اول بررسی کنیم ببینیم که این موجودی که میخوام در موردش صحبت بکنیم اساسا مختصاتش چیه، ویژگیش چیه، چه ابعادی داشته قبل از اصلا بحث ماجرای طوفان و الاقصی و اینها. یه سری اعداد و مقایسه‌ای رو با هم دیگه مرور می‌کنیم که وضعیت کلی اقتصاد رو بتونیم، اقتصاد رژیم رو بتونیم باهاش آشنا بشیم. بعد حالا اتفاقاتی که بعد از طوفان الاقصی رخ داد و اینکه چه آسیب‌هایی یا چه فشارهایی به رژیم وارد شده و الان در چه وضعیتی به سر می‌بره، و بعد بیایم در مورد اینکه خب حالا ما وقتی که این موجود رو شناختیم و وضعیت فعلیش رو هم شناختیم، حالا ببینیم بحث تحریم رژیم حالا توسط ما یا جبهه مقاومت چه معنایی میتونه داشته باشه. پس ما الان بیشتر قبل از طوفان الاقصی یه خورده‌ای می‌خوایم اقتصاد رژیم رو بازش بکنیم. من یه سری آمار اینا رو درست کردم، یه مقایسه‌هایی رو بین کشورهای اسلامی عمدتاً منطقه یا کشور اسلامی مهم که به لحاظ اقتصادی یه وزنی دارن و یه عدد و رقم هایی دارن رو با خود رژیمی مقایسه بکنیم. این نمودار توی محور عمودی جمعیت کشور رو نشون میده بر حسب میلیون نفر، و رو خط افقی هم میزان تولید ملی رو بر اساس برابری قدرت خرید. تولید ملی رو میدونن دوستان دیگه، وقتی که محاسبه میکنن میان بر اساس اینکه چقدر کالا و خدمات توی یک اقتصاد در بازه یک سال تولید شده، بعد این رو برای که تبدیلش کنن به یه عددی که قابل مقایسه باشه میان یه ملاکی رو میزنن به اسم برابری قدرت خرید که یک سبد کالا مثلا توی ایران چقدر میارزه، همون سبد کالا مثلا توی آمریکا چقدر میارزه، توی عراق چقدر میارزه، توی اروپا چقدر میارزه، و بعد یه نرخ ارزی به دست میاد بهش میگن نرخ ارز برابری قدرت خرید. با این نرخ ارز بازار خیلی فرق میکنه، نرخ ارز بازار یه بازاری داره برای خودش، بالاخره محاسبه میکنن، ضرب و تقسیم میکنن. منتها اون چیزی که ما تو اقتصاد واقعا میخوام ببینیم که چقدر قدرت خرید داره، باید بتونیم کالاها رو با هم دیگه مقایسه بکنیم. بعضیا حالا یه خورده تو حاشیه هم هست تو پرانتز فقط عرض بکنم، میان مثلا میگن که یه نفری توی اروپا یا توی آمریکا مثلا اینقدر دلار درآمد داره، اینو ضرب در دلار مثلا 60 خورده 70000 تومان میکنن، بعد میگن ببینید مثلا یه کارمند ساده اونجا 5000 دلار در ماه درآمد داره، این میشه 350 میلیون تومان، پس اونا چقدر وضعشون خوبه، در حالی که اون 5000 دلار رو باید تو آمریکا خرج بکنه و با قیمت‌های اونجا باید خرج بکنه. وقتی که قیمت کالای اونجا هم در نظر میگیریم، ببینیم اون 5000 دلاری که اون داره در میاره در حد همین 15 میلیون تومان 20 میلیون تومان ما بیشتر قدرت خرید نداره. حالا این بحث مفصل داره، یه موقعی اگر فرصت شد در مورد این بحث می‌کنیم. حالا ما برای اینکه مقایسه‌مون دقیق باشه روی برابری قدرت خرید، جی دی پی بر اساس قدرت خرید، چون جی دی پی اعداد مختلفی داره، یکی بر اساس دلار جاریه، یکی بر اساس دلار ثابت مثلا سال 2010، یکی بر اساس سرانه است یعنی تقسیم بر جمعیت میشه، این بر اساس قدرت خریده. یعنی حساب کردیم که یک دلار توی آمریکا به اندازه چند تومان توی ایران قدرت خرید داره، به اندازه چند یوان توی چین قدرت خرید داره، به اندازه چند یورو توی اروپا قدرت خرید داره. اینا آمارش هم خیلی چیز خاصی نیست، توی بانک جهانی اینا اومده بر اساس این محاسبات انجام داده، منم از بانک جهانی گرفتم. حالا این نمودار هر چی که میاد به سمت راست نشون میده که این تولید ملی تو اون کشورها بیشتر داره میشه، و هرچی هم که میاد بالا جمعیت رو نشون میده. یعنی ما دو تا نمودار همزمان با هم دیگه داریم میبینیم. این کشوری که اینجاست اندونزیه که تقریبا بر اساس برابری قدرت خرید نزدیک 3900 میلیارد دلار ارزش اقتصادش میشه. خب تقریبا نزدیک 290-300 میلیون نفر هم جمعیت داره کشور اندونزی. این ترکیه است، تقریبا 2900 میلیارد دلار ارزش تولید ملیشه، جمعیتش هم حدود 83 میلیون نفر، از جمعیت ما یه خورده پایین‌تره. این پاکستانه که یه جمعیت تقریبا 250 میلیون نفری رو داره، ولی با یه جی دی پی خیلی کوچیک‌تر تقریبا 1200 300 میلیارد دلار. این یکی مصره که 1700 800 میلیارد دلار جی دی پی بر اساس برابر قدرت خریده و نزدیک 100 و فکر می‌کنم 15 میلیون نفر جمعیت داره. حالا اینکه جمعیت هم گذاشتم خودش معنا داره، چون خود این مصر تا چند سال پیش جمعیتش اندازه ایران بود، 80 خورده میلیون تو رنج ما بود تا مثلا یه دهه پیش، ولی الان جمعیتش بالای 100 میلیون رسیده و نرخ رشد جمعیت خیلی بالایی هم داره. ترکیه جمعیتش تقریبا اندازه ما از ما کمتر هم هست، نرخ رشد جمعیتش هم یه خورده از ما کمتره. این عربستانه که جمعیتش بودن 35 6 میلیونه با کلی مهاجری که پذیرفته، ولی جی دی پی تقریبا 1700 تقریبا میلیارد دلار جی دی پیشه. این یکی هم مالزیه که باز جی دی پیش 1200 تاست و جمعیتش هم فکر می‌کنم حدود 60 میلیون نفره. خب این مجموعه کشورهای اسلامی رو شما اگه نگاه کنید سایز اقتصادیشون و جمعیتشون رو با رژیم مقایسه بکنید که جمعیتش کلن چقدره؟ کسی میدونه؟ 8.5 8.7 یعنی 8 میلیون نفر کلن جمعیت داره. تازه این 8 میلیون هم همشون یهودی نیستن، حدوداً 20 خورده دست درشون اعراب فلسطینی های هستن که تو سرزمین ها دارن زندگی میکنن، 70-80%. تازه باز از اون 70-80% هم که یهودی هن 20%، حالا آمار دقیق‌ترش رو بعد دارم، 20%شون یهودیایی هستن که به لحاظ سنتی تاریخی اونجا ساکن بودن و حتی بعضی از اینا اصلا رژیم اسرائیل رو به عنوان یه دولت یهودی و صهیونیستی قبول ندارن، خیلی از اون طرف بنیادگرایان. یعنی شاید دیگه ببینید تعداد مهاجرین که مونه شاید 3 4 میلیون نفر کلا مهاجرینی باشه که اینا تحت عنوان اسرائیل اوردن اینجا. بنابراین ما با یه همچین اقتصادی مواجهیم که خب البته به نسبت جمعیتش تولید ملی 500 میلیارد دلارش خب قابل توجه، 456 میلیارد دلار ارزش جی دی پی این کشوره، ولی خب اصلا توی منطقه شما نگاه کنید اکثر این کشورها، حالا اندونزی و مالزی شرق آسیا هستن، بقیه این کشورها توی این منطقه هستن، نسبت به سایز اقتصادهایی که توی این منطقه ما داریم خیلی حرفی برای گفتن نداره این رژیم، با اینکه حالا یه بخش زیادی از این اقتصادی هم که داره باز مربوط به خود اقلیم و سرزمین فلسطین. این نقشه در مورد میزان کل صادرات و وارداته. نمودار افقی صادرات رو نشون میده که هر چیز کشور این طرف تر باشه این صادرات بیشتری داره، هرچه به سمت راست باشه، و عمودی هم میزان واردات رو نشون میده. بیشترین صادرات و واردات رو ترکیه و عربستان دارن که خب عربستان بیشترش نفته و ترکیه حالا اینجاست که میبینید نزدیک 400 میلیارد دلار، 380 میلیارد دلار صادرات و وارداتشه. اینجا اندونزیه که یه مقداری صادرات وارداتش کمتر از این کشورهاست. مالزی باز بزرگتره. اینجا اسرائیل تقریبا همین 160 تا فکر میکنم صادراتشه و 120 تا هم وارداتشه. بعدش ایرانه تو این نقطه قرار گرفته و مصر و پاکستان رو هم میبینید. حالا کشورهای دیگه هم که خیلی از این کمتر بودن. تو فضای تجارت خارجی هم به اون معنایی که بالاخره میزان کل صادرات و واردات کالای مختلف رو بخوام در نظر بگیریم، با یه همچین سایزی، با یه همچین اقتصادی ما مواجه هستیم. به طور خاص روی یکی از کالاهایی که خیلی هم استراتژیکه و توی دنیا هر کس به این کالا دسترسی داشته معمولا تونسته توی تاریخ اثرگذار باشه، توی تاریخ مدرن حداقلش. خب ببینید دیگه ملاحظه میکنید تولید نفت و مصرف نفت. عربستان تقریبا 9500 میلیارد بشکه، میلیون بشکه در روز نفت تولید میکنه، 3 و خوردهش رو داخل تبدیل فراورده میکنه از طریق کالایشگاهی که داره و بقیهش رو صادر میکنه، یعنی که 6 میلیون بشکه صادر میکنه. این یکی عراقه که 4,200,000 بشکه در روز تولید میکنه و حدود 700-800 تاشو داخل مصرف میکنه، ولی بقیهش رو یعنی نزدیک 4 میلیون 3 و خوردهی رو صادر میکنه. بعدش ما هستیم که تقریبا 3,600,700 تولید میکنیم و 2 تاشو داخل مصرف میکنیم، 1,500,600 بشکه در روز رو صادر میکنیم. این که امارات، پرچمش اشتباه شده، پرچمش ترکیه خود داریم، امارات که این امارات هم از ما یه خورده کمتر، 3,200,000,000 تولید میکنه و بیشترش رو باز صادر میکنه. کویت، قطر و عمان و اینجا اسرائیله که این در واقع منفیه، وارداتش وارد کننده نفته. حالا برای که تو نمودار نشون بده من اولش اینجا که سایزشو ببینیم، اسرائیل تقریبا نفتی که نداره، تقریبا 15,000 بشکه در روز نفت تولید میکنه ولی نزدیک 220,000 بشکه نفت مصرف میکنه، یعنی وارد کننده نفت است. منتها این کشورهای دیگه همه صادر کننده نفت هستن. این اندازه این دایره هم نسبتشون رو توی به عنوان صادر کننده نشون میده.
تولید نفت الان تو منطقه توسط چه قدرتی داره انجام میشه؟ تو این کشور
قدرت
چقدر بومیه؟ منظور اینه که چقدر بومیه کشورهاست و چقدر
فناوری شنی؟ خب اون طرف که کشورهای حاشیه خلیج که همشون چیزان شرکت‌های چند ملیتی هستند دیگه. ما فقط این طرف خودمون شرکت ملی نفت داره استخراج میکنه.
الان تو این کشورها
خیلی تو اونا
هست کسی که بومی باشه؟
نه نه نه، اینا کلا مستعمره نفتشون، همشون شرکت های چند ملیتی دارن نفتشون استخراج میکنن. و خب طبیعتا به همون نسبتی هم که این شرکت ها اونجا حضور دارن، اینا قدرتشون و اعمالشون، اعمال حاکمیتشون بر میادین نفتیشون خیلی پایینه.
اعمال حاکمیتشون هم واقعا زیر سواله، یعنی که فرص صادرات و مصرفش
این عمده اینا صادر کننده هم دیگه، یعنی مازاد دارن دیگه. مثلا عربستان که 9.5 داره تولید میکنه، 3 تاشو داخل تبدیل فراورده میکنه که تازه باز اون فراورده هاش هم صادر میکنه و اون شرکت حالا آرامکو هست که یه بخشی از سهامش و اینا هم یه بخشش دولتیه ولی بیشتر آمریکاییه. و هر کدوم از اینا یه شرکت های
تسلط حاکمیتی روی این که آقا کجا به فروش برسه، چقدر به فروش برسه.
تو ظاهر بعضیشون ادعا میکنن ولی چیز ندارن، ولی عملا اعمال حاکمیت ندارن که بگم ما الان میخوایم. یه حالا بحث نفت خیلی مفصل، از زمانی که تقریبا بعد از جنگ جهانی دوم کشورهای صادرکننده نفت با هم متحد شدن که شرکت که سازمان اوپک رو تأسیس کردن برای اینکه این کشورها به هم کمک کنن و یه اتحادیه باشن مقابل استعمارگرای غربی و اینها، ولی همیشه اوپک کارکردش این شده که هر وقت غربی‌ها خواستن یکی از کشورهای تو این حوزه رو عضو اوپک رو تحریم بکنن، یک کشور دیگه گفته باشه من جبران میکنم کاهش نفتشو. مثلا ما یه مورد در مورد عراق داشتیم قبل از انقلاب تو دهه 50 که تحریم نفتیش میکنن، بعد اون موقع ایران و عربستان میگن که باشه ما کاهش نفتشو جبران میکنیم و عراق رو از میدون بدر میکنیم. موارد متعددی بعد از انقلاب داریم که تا ما رو خواستن تحریم کنن عربستان تولیدشو برده بالا، امارات و قطر اینا بردن بالا که جای ما رو توی بازار بگیرن. مثلا معمولا اینجوری بوده، به جای اینکه همکاری باشه برای اینکه یه قدرتی یه مقاومتی شکل بگیره، بیشتر دنبال رقابت درونه سازمان بودن با هم دیگه.
در واقع اوپک عملیات‌های غیر منطقه‌ای دارن مدیریت می‌کنن.
خروجش این شده دیگه، اول قرار بوده که اینا با هم دیگه مثلا ونزوئلا پیشنهاد میده فکر می‌کنم، بعد میان با چند تا کشورهای نفتی دیگه ائتلاف می‌کنن، ولی خروجیش بعد از یه دهه هم خوبه، مثلا دهه 60 میلادی یا دهه 40 هجری یه سر صدایی میکنه و یه فضای درست میکنه، ولی دهه 50 به معنی که اولین جایی که میخواد خودشو نشون بده که تحریم میشن کشورهای نفتی، سری همه جا خالی میکنن. ولی به هر حال این حجم از نفت و میدونی تقریبا نزدیک 30% از نفت دنیا رو اوپک داره تولید میکنه، اگه اشتباه نگم 30-40% رو، و از این تولید کنندگان اوپک ونزوئلا رو بذاریم کنار و یکی دو تا کشور دیگه که حالا پرتن، همشون حاشیه خلیج فارسن و همه اینا داره از تنگه هرمز رد میشه. یعنی شاید 20-30% کل نفت خام کل دنیا داره از همین تنگه هرمز رد میشه. حتی عربستان هم با اینکه پهنه سرزمینی داره ولی چاهای نفتش زیر خلیج فارسه، اون سرش نفت نداره، همین زیر خلیج قطیف و اینا زیر خلیج فارسه و اینا همشون از تنگه هرمز دارن نفتشون رو جابجا میکنن. خب یه همچین کشور اسلامی یه همچین قدرتی دارن تو مسئله نفت، ولی خب اسرائیل خیلی جایی تو این فضای نفت نداره، حتی به عنوان یک مصرف کننده بزرگم نیست. باز مثلا چین هم نفت وارد میکنه خیلی، ولی یه چون یه مصرف کننده خیلی بزرگه یه قدرتی داره، چون میتونه چانه زنی کنه. الان اومده قراردادهای مختلف بسته تو منطقه، با ما بسته 25 ساله با کشورهای دیگه، با عربستان، با امارات و اینها وارد شده، داره تعامل میکنه. خود آمریکا همینجور، بعضی از کشورهای اروپایی همینجور که نفت زیادی میخوان، باز چون حجم مصرفشون بالاست باز یه وضعی دارن، ولی حجم مصرف رژیم خیلی زیاد، یعنی تو بازار نفت خیلی جایگاه خاصی نداره. یه نگاهی هم به شرکای تجاری رژیم بندازیم. کلا گفتیم که اینجا عددش داره، مال سال 2021 کل صادراتی که رژیم داره تقریبا 64 میلیارد دلاره، تو اون سال 64 میلیارد دلار بوده که عمده شرکاشون این سبزا کشورهای آسیایی هن، 9.5% به چینه، فلسطین که حالا زیر نفوذ خودشه دیگه 6% اونجاست، 4% هند، 3% ترکیه است، بیشترین کشور هستن که بیشترین ارتباط تجاری رو با روسیه داره، با اسرائیل داره ترکیه است، و بقیه دیگه کوچیک خورده 2% و 2.1% که اینا هم باز کشور اسلامی نیستن. خیلی کشور اسلامی دیگه مقصد، یعنی وارد کننده از اسرائیل خیلی نداریم، کالا که حجم خورده باشه، عدد درشتی باشه. ولی خب معمولا اسرائیل با کشور اسلامی ارتباطایی که داره توی حوزه‌های امنیتی و نظامی و اینجور جاهاست بیشتر. بیشتر سعی کرده نفوذ کنه، چون حجم تجارت خارجی خیلی زیاد می‌بینیم که نیست. 27% از اینکه 28% از تجارتش با آمریکاست و بقیه کشورها باز آمریکایی هم می‌بینید، کم برزیل 1.9%، کانادا اینجوری. و یه بخشی هم باز اینجا با اروپایی هست دیگه، با آلمان و انگلستان و ایرلند و هلند و بلژیک و اینا. عمده شرکای تجاریش می‌بینیم چین و آمریکاست و همین قدرت‌های معروف اروپایی، انگلستان و آلمان و مثلا فرانسه و ایتالیا و اینا تا یه حدی. تو حوزه پس کشوری که رژیم داره بهشون صادرات میکنه، آمریکا و چین و به تنهایی میشن نزدیک 35-36% کلین. اروپایی هم اضافه کنی بالای 60-70% صادرات رژیم به این کشور داره اتفاق میفته. واردات رژیم چجوریه؟ اونم تقریبا به همین نسبته، 15-16% از چین واردات داره، 6.8% از ترکیه واردات داره. باز تو آسیایی ها میبینیم کشور اسلامی دیگه خیلی به چشم نمیخورن. این کوچوله، این امارات، این خود حالا فلسطین که زیر باز نفوذ خودشونه، و بعد دیگه خیلی جزئی میشن دیگه کشور دیگه. حتی مثلا مصر و اردن و این کشورها هم که متحد استراتژیکشن، میبینیم که خیلی به لحاظ آمار جهانی مربوط به تجارت خارجی سهم زیادی تو تجارت خارجی اسرائیل ندارن. 13.5% از وارداتش از آمریکاست، 7.5% از آلمان و ایتالیا و بلژیک و کشور اروپایی. می‌بینید بیشتر کشور اروپایی و آمریکا و چین و ایناست. چیو؟ الان میارم به تفکیک کالا هم دارم. این به تفکیک کشورها بود. پس بیشتر چین و آمریکا و کشور اروپایی هم. از کشور اسلامی فقط ترکیه است که این وسط 3% از صادرات اسرائیل به ترکیه است و تقریبا 7% از وارداتش هم از ترکیه است، که این واردات بیشتر همون بحث انرژی. اما چی صادر میکنه؟ 43% محصولات مربوط فناوری ارتباطات و اطلاعات و اینهاست، 7.7% مربوط به حمل و نقل و اینهاست. فلزات گران قیمت، ببینید الماس و فلزات گران قیمت یه بخش زیادی از تجارت اسرائیل، 6.5%، حالا بعد از اون صنایع هایتک و اینها. صنایع الکترونیک 4%، نمیدونم اینم دیگه حالا میره خورد میشه و جزئی میشه. و در این حالی که مثلا میبینیم 43% 44% ICT داره صادر میکنه، از اون ور وارد کننده هم هست. یعنی یه جوری هم صادر میکنه هم وارد میکنه، یا یه فراوری انجام میده و بعد صادر میکنه. وارداتش هم باز 16.5% ICTه، حمل و نقله، بقیه بخشا هم خورده. باز ببینید توی همین فلزات قیمتی اونجا 6.5% صادرات داشت، اینجا 5.5%ش باز وارداته. یعنی سنگای قیمتی و فلزات رو هم وارد میکنه، یه کار روش انجام میده، صادر میکنه. باز خودش هم خیلی داره این نیست. نفت و اینا این قسمته. کلن حجم نفتی که اسرائیل خودش مصرف میکنه، عرض کردم حدوداً 220,000 بشکه. 200,000 بشکه مثلا یکی از چاهای نفت کوچیک ما میشه 200,000 بشکه، 300,000 بشکه. یکی از میادین خیلی کوچیک و اکار افتاده ما میشه اینقدر. به خاطر همین سهمش توی واردات، در کل واردات کمه. البته خب به لحاظ استراتژیک خیلی مهمه، اما سهم دلاریش به لحاظ قیمت و ارزشش خیلی زیاد نیست. دو زنجیره تولید اثرگذار هست، ولی حجمش عدد زیادی نیست و جایگزین میتونه. اینکه حجمش زیاد نیست یعنی اینکه شما اینجا رو بخوای جلوشو بگیری خیلی تحریمش کنی، چون عدد زیادی نیست، قابل جبران هست. اینم یه سری اعداد در مورد نابرابری و توزیع درآمد. اینجا اگر نگاه کنید درصد جمعیت رو نشون میده. 21% عرب ها هستن، اسرائیلی عرب. 11% حاردیم هستن که همون یهودیان متعصب و بنیادگرا و اینا هم که از قبل بودن و خیلی هم اعتقادات خاصی دارن برای خودشون. و بقیه که بیشتر مهاجرین و اینا هستن، این 68% هستن که این مال سال 2016 است. پیشبینیاشون برای 2059 اینه که این جمعیت یه خورده کمتر شه، اعراب مناطق بشه 20%، این جمعیت بنیادگراهای یهودیان و بنیادگراه خیلی بیشتر میشه، نرخ رشد جمعیتشون هم خیلی بالاست. حالا این داریم تو همین است. آره بعدش ستون بعد داریم. و بقیه مهاجرین هم درصدشون کمتر میشه. نرخ باروری توی اعراب 3%، اما توی این بنیادگرا میگید 6.7% نرخ رشد جمعیتشونه. نرخ باروریشونه. یعنی تعداد فرزندانی که در سال میارن به طور میانگین تقسیم کنن. آره اونا نگاهشون خیلی طلبای تند و آتشی هم هستن. تعداد فرزندان در خانواده باز اینم تقسیم کرده، عرب هایی که تو اسرائیل ساکنن حدودا میانگین هر خانواده 4 فرزند داره، اما اون یهودی های بنیادگراشون 6.5 فرزند دارن. حالا این 6.5 یعنی بعضی 6 دارن بعضی 7 دارن، حالا نگیگه نصفش هر کجا بردن. و مهاجرین و بقیه شون هم 2 دارن اون فرهنگ 2016 است. این خود اصل آمارش مال صندوق بین‌المللی پوله، منتها آخرین آماری که اونجا ذکر کرده بود مال سال 2016 است. دستمزد، درصد دستمزد به عنوان درصدی از ساعت کاری 70% میانگین، یعنی اون میانه دستمزدی که دریافت میکنن توی عرب ها خیلی کمتره، 70% توی این مذهبی یهودی مذهبی 87% و توی اونا باز خیلی بیشتره، 109% توی اون مهاجرینی که میان. اینم باز اون دستمزد میانه است که با یه محاسبه دیگه است. نرخ مشارکت نیروی کار توی اعراب 58%، توی این یهودی هم 66%، ولی توی اون مهاجرین خیلی بیشتره. نرخ مشارکت نیروی کار یعنی اون بخشی از جمعیت که حاضر کار بکنه و آمادگی داره برای اشتغال. این آخریش هم نرخ فقر نسبیه. 53% از عرب ها زیر خط فقر قرار دارن اونجا، 48% از خود این یهودیان بنیادگرا اونجا و 13.5% از اون مهاجرین هستن که زیر خط فقر. یه نکته خیلی مهم هم وجود داره ناظر به اون بخش از صادرات رژیم که بیشتر آی سی تی بود و بحث دانش بنیان و صنایع های تک و اینها. تو همون گزارشی که آی ام اف منتشر کرده میگه از سال 2010 سرمایه گذاری تو بخش های تک و تولید صنایع های تک خیلی کاهش پیدا کرده از 2010 به این طرف و از 13% جی دی پی تو سال 2009 1.7% سال بعدش کاهش پیدا کرده و همینجور یه روند نزولی پیدا کرده. یعنی قبل از اصلا این ماجراهای جنگ و بحثای طوفان و رقصا اون صنایع هایته که بیشترین بخش از اقتصاد رژیم رو تشکیل میده و بیشترین مانوری که میدن روی اقتصاد دانش بنیان رژیمه رو به افول و رو به کاهش بوده اصلا. حالا دیگه من برای که بیشتر از این طولانی نشه یه جمع‌بندی بکنم، کل اعداد و ارقام و بحث‌های تولید و تجارت و جمعیت و که شاخص‌های مهم اقتصادی هست وقتی که نگاه میکنیم میبینیم این رژیم توی این منطقه یه کشور که چه عرض کنم این در حد یه گروهی هست، یه مجموعه هست، شاید مثلا اینجوری بتونیم نامگذاری بکنیم که خیلی وزن و عدد خاصی به خودی خود نداره. به خودی خود این رژیم یه گروهی یه چی بگم یه چیز کوچیکی اون وسط داره برای خودش دی زندگی میکنه، حالا بحثای سیاسی و بحثای بین‌المللی سر جاش، ولی اصلا به یه همچین مجموعه اساسا اسم کشور نیشن استیت یه چیزی نمیشه گذاشت به خاطر پراکندگی و گستردگی کوچیک بودن مقیاسش، چه در تولید چه در جمعیت چه در صادرات و واردات و تجارت خارجی و اینها. حتی همون آی سی تی اینا هم که بزرگه 43% از صادراتش آی سی تی هست، ولی کل صادراتش 560 میلیارد دلاره. خیلی عددی نیست. نصف درآمدهای نفتی ما، نصف فروش نفت ما در سال کل تجارتش میشه تقریبا. به خاطر این خب یه همچین کشوری رو شما بخوای، یه همچین مجموعه ای رو بخوای مثلا باش مقابله بکنی، خیلی چیزی برای گفتن نداره و خیلی هم تاب مقاومت یا تاب پایداری در مقابل فشار، فشار حتی با کوچکترین تحریمی، با کوچکترین تهدیدی، این از هم میپاشه، چون نه انسجام اجتماعی داره، نه اون عنصر هویت بخشی ملی داره. ما تو ایران حرف میزنیم میگیم ما چند هزار سال اینجا اجدادمون زندگی میکردن، فرهنگ داریم، تاریخ داریم، زبان داریم، نمیدونم چی داریم، فردوسی رو باز میکنیم، کلی در مورد ایران و نمیدونم پادشاهان ایران و قهرمانان ایرانی، و هنوزم این قهرمانا برای ما زنده است. یعنی هنوز میگیم رستم و نمیدونم کی بوده، سهراب چی بوده، اسم بچه ها رو میذاریم. این یه تاریخی این وسط هست. تازه فردوسی قرن چهارم داره از قبل از اسلام بازخوانی میکنه و بازسازی میکنه. خود زبان فارسی برای ما هویت بخش، خود منطقه جغرافیا، شهرهای بزرگ ما شهرهایی هستن که بیش از هزار سال قدمت تاریخی دارن. وقتی میگی اصفهان و یزد و مثلا تبریز و شیراز و اینها، یعنی چند هزار سال زندگی، تمدن اینها. ولی اونجا وقتی که این رژیم میخواد برای خودش هویت سازی کنه، دیگه تهش برمیگرده به 70 سال پیش که به زور یه عده رو اووردن اینجا و ساکن کردن و الانم با زور و با کنترل و با بحث امنیتی اینا سعی کردن اینا یه جوری این جمعیت رو به هم چسب بزنن که اینا یه هویت پیدا بکنه. توی تحولات بعد از جنگ هم نگاه میکنیم، خب بعد از ماجرای طوفان الاقصا، این قیمت نرخ دلار به شکل اسرائیل که میبینید نرخه داره زیاد میشه، یه روندی داشته تقریبا از 2000 و این قله رو که می‌بینید چند روزی بعد از طوفان الاقصا است. بعد بانک مرکزیشون میاد مداخله جدی و خیلی توی بعضی از گزارش‌ها داره که بانک مرکزی اسرائیل برای اولین بار اومده توی اسرائیل ارز فروخته توی بازار که بتونه نرخ این پول ملیش رو، ارزشش رو حفظ بکنه. خب یه اقتصاد با اون وضعیت و با اون مختصات اینا طبعا ذخایر ارزی خیلی زیادی هم نداره و طبعا نمیتونه برای مدت طولانی این کار رو انجام بده، و اینکه الان یه سال خورده یه داره این کار رو انجام میده به خاطر یک قلمش که رسانه‌ای شده و همه دیگه خبرگزاری مختلف زده بودن، اینه که ماهانه 1.5 میلیارد دلار آمریکا داره کمک نقدی میکنه به اسرائیل که تقریبا تا الان 22-23 میلیارد دلار میشه کمک‌های نقدی بلاعوضی که دولت آمریکا داره به اسرائیل انجام میده. خب این یه منشأ برای اون تامین ارزی که شما بتونید انقدر بریزی تو بازار که بازار رو اشباع کنید که بتونید کنترل بکنید. ولی با این حال، حالا تو اسلاید بعدی این خروج سرمایه اینها رو مرور می‌کنیم، خیلی جدی هست تو این ماجرا. حالا این بماند، این کمکی که مثلا خود آمریکا رسمی اعلام شده و آمارش تو خود بانک مرکزی آمریکا، فدرال رزرو آمریکا هم هست توی خزانه داری آمریکا، که این مقدار پول جهت کمک‌های بلاعوض به اسرائیل هزینه شده. بماند کمک‌های نظامی که انجام میشه، حالا بحث کمک‌های پنهانی که اتفاق میفته، خدمات رایگانی که داده میشه که اصلا پولی هم نیست. بالاخره بسیاری از این عملیاتی که رژیم داره انجام میده به خاطر کمک‌های اطلاعاتی که آمریکایی‌ها و اروپایی‌ها دارن براش انجام میدن، به اضافه حالا کمک‌های همینجور بلاعوضی که اتحادیه اروپا داره بهش میکنه یا کشورهای دیگه‌ای دارن بهش انجام میدن، و دستکاری که تو نرخ بهره بانکی اینا انجام داده، بازم می‌بینیم نوسان‌های خیلی زیادی تو این پول ملیشون دارن، ولی به هر حال یه مقداری سعی کردن این اوجی که اینجا زده رو کنترل بکنن. ولی روند تاریخش رو نگاه می‌کنیم، مثلا قبل از این ماجراها این تضعیف پول ملیشون شروع شده و ادامه پیدا کرده. چند تا گزارش، من فقط خلاصه اینا رو آوردم که سریعتر رد بشیم و جمع‌بندی بکنیم. این یه گزارشیه که گرین ریپورتر منتشر کرده در مورد اثرات جنگ رژیم با حزب الله، که میگه بین ماهای می و ژوئیه، تقریبا میشه فکر کنم خرداد و اردیبهشت اون موقع، خروج سرمایه از بانک‌های اسرائیلی به مؤسسات بانکی خارجی در مقایسه با مدت مشابه سال قبل 2 برابر شده و به 2 میلیارد دلار رسیده. بعد انتظار میره که کسری بودجه امسالشون به 8% تولید ناخالص داخلیشون برسه که تولید ناخالصشون تقریبا 460 میلیارد دلاره، 8%ش حدودا 40 میلیارد دلار میشه. 37 میلیارد دلار میشه. بدهی دولت خیلی فاجعه است توی این کشور که حالا پیش بینی میشه که تا حد 62% تولید ملیشون برسه. که 62% تولید ملی یعنی تولید ملیشون که 460 به قیمت دلار رایج، 60%ش میشه بالای نزدیک 250-300 میلیارد دلار. این عدد دقت بکنید، کل ساد بدهی دولت، حالا این بدهیه یه وقت اوراق قرضه چاپ کرده به مردم خودش، یه وقت از خارج استقراض کرده، معمولا از بیرون استقراض کرده چون خیلی داخل ظرفیت چیزی نداره. خدمت شما که کل صادراتش گفتیم نرخ جدیدش که دیگه مال 2023 بوده حدود 100 میلیارد دلار بوده، اما الان بدهی دولت 60% تولید ملیه یعنی 245 میلیارد دلار، یعنی 2.5 برابر کل صادراتش الان این دولت بدهی داره و اینا به خاطر این دوره جنگ تشدید شده. همین خودش باعث نایتمیانی به دولت هم میشه. دولتی که بدهکاره دیگه اولا بیشتر از این دیگه نمیتونه استقراض بکنه، چون بانک ها و سرمایه دارا و کسانی که اوراق خزانه داری مثلا اینا رو تهیه بکنن یه خود دچار نگرانی میشن که این دولت آیا میتونه بعدن این پولی که ما میدیم و ما برگردونه یا نه. به خاطر همین هزینه یا ریسک دولت هم افزایش پیدا میکنه. خود پول ملیشون شکل هم اون نوساناتش رو دیدیم که بانک‌های اسرائیلی فرار سرمایه رو دارن تجربه میکنن. 3 تا بانک بزرگشون از تعداد زیادی از مشتریان خواستن که پولاشون رو یا از این بانک‌ها خارج کنن یا تبدیل کنن به دلار و سرمایه‌گذاری دلاری انجام بدن. یه گزارش دیگه مال سایت گلوبه که اصلا تیتر زده که اسرائیل داره به سمت یک کشور توسعه نیافته حرکت میکنه، و بعد یه گزارش تحلیلی داره که بخش عمومی یعنی دولت، یعنی اون جایی که داره منابع عمومی رو تامین میکنه در حال فروپاشی است. هم خدمات رفاهی، آموزش، بهداشت، حمل و نقل اینها به شدت کیفیتش اومده پایین. یه نکته جالبی هم اینجا داشت، اینو آورده بودم اینجا که مترو، گزارش تو این گزارش نوشته که مترو تل آویو که میگه تو خیلی از کشورها اروپایی دیگه مترو دیگه چیزی نیست، ما خودمون تو خیلی از شهرهای ایران داریم، بعد میگه که این اصلا پروژهش به کندی پیش میره چون دولت نمیتونه اینو مدیریت بکنه، تامین مالی بکنه. این مال قبل از جنگ هم شروع شده ولی دیگه الان به خاطر جنگ دیگه اوضاع خیلی بدتر هم شده. تو اینجا هم یه ارقام کلی رو منتشر کردن که تقریبا 75% از توریست توی این سرزمین ها افت کرده. خب بیشتره، یعنی یه بخش زیادی از درآمدهای اینها از بحث توریسم خیلی از سرمایه‌دارای دنیا میرفتن اونجا برای گردش و تفریح و اینها. توریسم هم یه صنعتیه که به شدت حساسه، با کوچکترین ناامنی و اینها سقوط میکنه. تو ساخت و سازشون 14% افت داشتن، تو کشاورزی 30% افت کرده، تو نیروی کار کشاورزی 40%، چون یه بخش زیادی بله نسبت قبل از جنگ، آره الانشون نسبت به قبل از طوفان و لخته تقریبا تو 1 سال اخیر میشه، یه بخش زیادی از نیروی کار کشاورزی اینها رو همون عربهای بومی سرزمین های اشغالی تشکیل میدادن که به خاطر جنگ اینها رو یه بخششون رو بیرون کردن و یه بخششون هم که دیگه جدا شدن یا اونا که تونستن فرار کردن از سرزمین ها کلن رفتن. یه گزارش هایم گزارش خیلی زیادی به محض شروع جنگ تو این بحث نیروی کار، به محض که جنگ شروع میشه یه بخش زیادی از نیروی کار متخصصی که توی این سرزمین ها مشغول به کار بودن سریع فرار میکنن از اونجا. به خاطر همین جنگ که شروع میشه یکی از علتهایی که تو اون بحث‌های هایتک هم خیلی ضربه شدیدی میخورن، یه بخش زیادی از مهندس‌ها و بالاخره نیروهای زبده و خبره‌ای که داشتن اینها یا اساسا خارجی بودن، آمریکایی و اروپایی بودن، اونجا مستشاری یا پیمانکاری کار میکردن، یا اونایی هم که تابعیت داشتن بالاخره وقتی که ناهم بوده چون بالاخره قشر نسبت مرفعی بودن سریع همون روزهای اول ترک میکنن. تا نزدیک 20% حتی میگفتن که از این نیروی کارشون اینا خارج میشه از سرزمین ها. به اضافه این که چون ارتش هم به نیروی پیاده نظام نیاز داشته، یه بخش زیادی از نیروی ذخیره رو فراخوان میکنه، اینم باز یه فشار مضاعفی روی بازار کار سرزمین میاره که یه سری کسایی که قبلا سر کار میرفتن و کسب و کاری داشتن حالا مجبور بودن بیان توی ارتش خدمت بکنن. به خاطر همین میبینید تعابیری هم که خودشون استفاده میکنن، مثلا اسرائیل اکانومی ایز کالپسینگ، مثلا کالپس یعنی سقوط دیگه، که دیدید از 7 اکتبر به این طرف هم داره میگه. یه اقتصاددان اسرائیلی هم یه توییتی زده، یه سری آمار جالبی داده، بعد میگه که تقریبا 46,000 تا کسب و کار ورشکسته شدن و پیشبینی میشه که تا 60,000 تا هم اینا ادامه پیدا کنن که تعطیل میشن تا آخر سال میلادی، یعنی تا یک ماه دیگه تقریبا. سرمایه گذاری خارجی 60% کاهش پیدا کرده، هیچ گردشگری وجود نداره. بعضی از عکس‌ها رو دیدید از سواحل مثلا حیفا و اینا نشون میده که هیچ کس اونجا نیست. سیستم آموزشی خیلی آسیب دیده، خیلی از بین داره میره. خیلی از پزشکان که باز جزء اون طبقاتی هستند که بالاخره بلازه درآمدی بعضیشون خوبه، اینا همه خالی کردن اون سرزمین‌ها رو. خیلی از آواره شدن که دیگه خود نتانیاهو گفتش که ما اولویت یکمون اینه که ساکنان شمالی رو برگردونیم بیان اینجا. خود فناوری، صنعت فناوری و که بزرگترین صنعت اسرائیل، اون بحث های تک و آی سی تی اینا همه جز اینجا شامل اون بخشا میشه، 56% سقوط کرده. اینتل قرار بوده 25 میلیارد دلار اینجا سرمایه گذاری بکنه که اونم لغو شد. خب پس ببین اونایی که دستشون میرسیده تا جایی که میستن رفتن، بقیه رو به زور نگه داشتن.
میگم که یعنی اینو باید ضرب داره این کرد که خود مهاجرت اصلا پروسه ساده‌ای نیست برای
مهاجرت معکوس، یعنی رفت خارج از است. آره دیگه، اینایی که مثلا تابعیت خارجی داشتن یا دستشون
مهاجرت بوده با یه فشاری
نگه، آره همونا با یه فشاری رفتن، بقیه رو به زور نگه داشتن. یعنی خود اینها چون بالاخره اخبار رژیم هم خیلی سانسور میشه، ما خیلی از داخل اونجا خبر خبرگزاری مستقلی نداریم که داخل اونجا خبر بیاره، ولی همین شواهد رو وقتی کنار هم میذاریم نشون میده که تقریبا دیگه چیزی تو سرزمین تو رژیم باقی نمونده. و اینکه رژیم الان داره ادامه میده به حالا تجاوزاتش و به جنگ و اینها به خاطر یه دلیل دیگه است، به خاطر اینه که این رژیم خودش که هویتی نداره، خودش که در واقع یه بنیه‌ای مقاومتی چیزی نداره. این اون کمک‌هایی که داره هبش میشه، چه کمک‌های نظامی، چه تسلیحاتی، چه کمک‌های مالی، چه کمک‌های اطلاعاتی، که سر همین غزای اخیر که به لبنان حمله شد و بعدش به ایران خواستن حمله بکنن، اینها یه بخش زیادش به خاطر F-35 بود که آمریکا داده بود بهشون. تقریبا 50 خورده ای اینا همین اخیراً از آمریکا F-35 گرفتن. خب F-35 رو به هر کسی نمیدن آمریکایی‌ها، به اینا دادن. حالا چقدر مقابلش پولش رو گرفتن یا نگرفتن که خب این پولی هم نداره که، این رژیم که چیزی هم نداره که، درآمدی هم نداره که، اقتصادش هم که از بین رفته که. یعنی شاید اینم یه بخشی از اون کمک‌هایی که کمک‌های نظامی و تسلیحاتی که دارن بهش انجام میدن. یعنی اساساً با یه تنفس مصنوعی رژیم سر پا هست. چیزی که این اطلاعات و شواهدی که وجود داره داره نشون میده. ببخشید من خیلی وقتم گذشت. اتفاقی که افتاده اینه که رژیم با یه تنفس مصنوعی داره همچنان به تجاوزگریش ادامه میده، و اینکه یه وقتایی هم اون خط قرمز رو هی داره میزنه کنار به خاطر اینکه چیزی برای دست دادن نداره. ما طرف حساب ما، حالا من تو این بخش آخر سریعتر خلاصه بکنم، طرف حساب ما حالا به عنوان ایران و جبهه مقاومت و اینها، پس طبیعتاً یه چیزی موجودیتی به اسم اسرائیل اصلا نمیتونه باشه، چون این اصلا کاری نداره، یه پخش بکنی این اصلا پاشیده رفته، اون چه به لحاظ اقتصادی، قدرت اقتصادی، منابع انرژی، منطقه اقتصادی، ابعاد مختلف جمعیتی، نیروی کار، اینا همه رو در نظر بگیریم، فقط خود جبهه مقاومت به تنهایی بخواد این، اگه یک کشور می بود تا الان 10 تا کفن پوسونده بود، ولی اینکه همچنان وایساده و داره تجاوز میکنه و داره مقاومت میکنه به یه معنایی و هی داره شاخشونه هم میکشه، برای اینکه خودش رو میخواد یه جوری بزرگ جلوه بده بیاد در مقابل ما قرار بگیره، یعنی تقابل ما بشه با اسرائیل. این در واقع بزرگ شدن اسرائیله و کوچیک شدن ماست، اینکه ما طرف مقابلمون رو بخوایم اسرائیل تعریف بکنیم، بگیم ما میخوایم مثلا اسرائیل رو نابود بکنیم، اسرائیل رو میخوایم طرف حساب ما باشه، ما میخوایم اسرائیل رو تحریم بکنیم، تحریم کردنش هم برای ما بخوایم بگیم ما میخوایم محصولات اسرائیلی رو تحریم کنیم، خب خیلی محصول اسرائیلی خاصی که made in اسرائیل باشه تو کشور ما نیست، دیدیم تو کشور اسلامی هم حالا جز ترکیه که بخشای نفت و انرژی و گاز و اینا میده بهش و برمیگردونه، حتی تو کشور اسلامی هم چیزی که میدین اسرائیل باشه خیلی وجود نداره، چون شرکای تجاریش خیلی کشور اسلامی نیستن، حجم تجارتش اونقدر عددی نیست که بخواد اتفاقی بیفته و رقم بزنه. البته این با محصولات صهیونیستی فرق میکنه ها، اینو یه مرزی بذارم، مثلا این بحث کوکاکولا و نسله و نمیدونم آیفون و اینها میدین اسرائیل نیست، ولی خب اینا دارن همون شرکت های آمریکایی هن که دارن اون کمک ها رو به اسرائیل میکنن، اون تنفس مصنوعی رو دارن بهش میدن، ولی کالای اسرائیلی که ما الان داشته باشیم چی داریم؟ توی کل جهان اسلام شما بگردید کالای خاص اسرائیلی که روش نوشته میشه میدین اسرائیل مثلا اصلا شاید خیلی چیز خاصی پیدا نکنیم. اگر بحث ما از تحریم بره سراغ این که ما شرکای تجاری اسرائیل رو تحریم بکنیم، خب شرکای تجاریش یه دونه ترکیه است که از کشور اسلامیه و شاید بیشترین تجارت داره، که خب اونم یه محصول خاصیه. بقیه شرکای تجاریش میشن خیلی از کشورهای خود آمریکاست و کشور اروپایی و چینه. حالا چینو بذاریم کنار، اون کشورها هم که اونا هم سالهاست ما رو تحریم کردن، ما هم خیلی تجارت خارجی آنچنانی نه با آمریکا داشتیم و داریم، نه با کشور اروپایی خیلی تجارت خارجی زیادی داریم. حالا ای وقت بود نشون میدادم توی شرکای تجاری ما هم تقریبا از سال 2010-11 به این طرف که بحث تحریم های ایران جدی تر شد و تحریم های فلج مانده و اینها، کم کم شرکای تجاری ما که اروپایی که شرکای تجاری ما بودن مثلا تا حدود آلمان و ایتالیا و یونان و اسپانیا و اینا شرکای ما بودن که بعد از انقلاب ما با اینا همچنان روابط اقتصادی داشتیم، ولی تجارتمون با اینا به شدت کاهش پیدا کرده بعد از 2011-12 به این طرف، و بیشتر شرکای تجاری ما یکی چینه، یکی امارات، یکی ترکیه است، که حالا این امارات ترکیه هم به خاطر اینکه برای دور زدن تحریم ها بیشتر اونجا یه اتفاقی میفته که کالا ردیابی نشه، بیشتر اینا هاست. خیلی هم ما با کشور اروپایی و اینها هم مراودات خیلی زیادی نداریم، مثلا تو دهه 80 خودمون یا دهه 70 خب ما صنعت خودروسازی و لوازم خانگی و نمیدونم حتی پوشاک و منسوجات و اینا خیلی هاش به اروپا وابسته بود، ولی الان دیگه تقریبا خیلی وابستگی خاصی به کشور اروپا و آمریکا اینا هم ما نداریم. پس خیلی تحریم کردن شرکای تجاری رژیم هم، حالا عرض کردم به جز چین و اینا رو بخوام در نظر بگیریم، به جز چین خیلی معنای خاصی نداره، چین هم برای ما خیلی اولویتی نداره که بخوام چین رو تحریم بکنیم، چون خودمون هم اینور اقتصادمون با چین داریم کار میکنیم. اگه بخوام فقط اون غربی هاشون هم تحریم بکنیم که باز کاری نداریم با اونشون، اینور فضای خودمون داریم. یکی از حوزه هایی که یه جمله جالبی یا آیه هست که من آیه خوانزاراته، این یکی از اون طراحان تحریم های مالی و تحریم دلار و اینا علیه ایران بوده تو همین تحریم های دهه 90 خودمون، تو خزانه داری آمریکا بوده، بعد یه کتابی نوشته اتاق جنگ در خزانه داری آمریکا، بعد یه جمله میگه، من میخوام از اون جمله اینجا استفاده کنم، میگه که ما میخواستیم ایران رو که به عنوان به قول خودشون محور شرارت اسم گذاشته بودن، که امام بهشون گفته بود شیطان بزرگ، اینا از اون وقت دردشون میومد میخواستن یه چیزی بگن به ایران، که جورج بوش پسر گفت ایران محور شرارت. ما دیدیم که میگه ما دیدیم که ما یه ابزار خیلی قوی دستمون هست که اتفاقا نقطه ضعف ایران هم هست، و اون چیه؟ و اون دلاره. و ما اومدیم با یه طراحی دسترسی ایران به دلار رو کنترل کردیم و محدود کردیم که ایران رو تحت فشار قرار بدیم که ایران مجبور شه به خواستهای ما تن در بده. حالا الان اینجا قضیه یه چیزی دیگه برعکسه. ما یه سلاح خیلی برنده‌ای داریم که اتفاقا پاشنه هاشیل نه تنها خود این رژیم، بلکه کل حامیان و پشتیباناشه. این نقشه نگاه کنید، این نقشه تجارت خارجی مسلماناست قبل از دوران مدرن، قبل از اینکه اروپایی ها دوره استعمار رو شروع کنن و بیان دنیا رو قطع و غارت بکنن. کالاها از چین و هند می اومده، از ایران و عثمانی رد می شده، می رفته شمال آفریقا و حالا یه خورده ایش هم به بعضی از قسمت های اروپا از طریق ترکیه و ونیز و مثلا این کشور جنوب اروپا هم یه چیزایی می رسیده. ولی تجارت جهانی به صورت انحصاری دست مسلمان ها بوده، که شنیدید دیگه که اصلا گسترش اسلام بعد از اون دوره صدر اسلام از طریق تجارت بوده و مسلمان ها هر جا که می رفتن تجارت می کردن اسلام را با خودشون می بردن. خیلی از این کشورهای جنوب شرق آسیا از هند به اون طرف و این طرف هم شمال آفریقا به خاطر تجارت مسلمین با این هاست که مسلمان می شن. موارد متعددی هم داریم که مثلا از شیرازی هایی که توی کشور آفریقایی توی نیجریه و توی الجزایر و فلان اینا رفتن اونجا و شروع کردن تجارت کردن با اونجا و اونجا ساکن شدن، توی تایوان و توی نمیدونم مالزی و اندونزی و اینها چقدر این اقوام رفت آمد داشتن. مسیرهای دریایی هم محدود بوده، در حد سواحل نزدیک به هم بوده، عمده تجارت تجارت زمینی بوده و این جاده راه ابریشم که معروفه بزرگترین مسیر تجارت جهانی بوده که هم کوتاه‌ترین مسیر از چین به آفریقا و جنوب اروپا، همین که تو این مسیر جمعیته، یعنی از یک شهری کالا میاد به یه شهر دیگه اونجا مصرف میشه یا خریداری میشه باز میره شهر بعدی، اینجوری نیست که مبدأ بار بزنن ببرن مقصد، نه تو همین مسیر هی داره مبادله میشه هی داره مبادله میشه. منتها اروپایی‌ها برای اینکه این مسیر رو که حالا این باز جزئی ترشه، برای اینکه تو این بازی بتونن خودشونو وارد بکنن، چون اروپایی‌ها اون طرف عثمانی محکم وایساده بود و یه تعصبات ضد اروپایی هم عثمانی‌ها داشتن که اصلا به اروپایی‌ها اجازه نمیدادن از این مسیر وارد تجارت بشن. بعد از انقلاب دریانوردی و بحث‌های جهتیابی، ابزار جهتیابی و اینا که اینا پیدا کردن، اومدن آفریقا رو دور زدن، از پایین آفریقا، ببینید این کشور اروپایی، آفریقا رو اول اومدن دور زدن، از اینجا بهش میگن دماغه امید نیک، از اینجا با کشتی اومدن به سمت هندوستان. اول پرتغالیا و اسپانیایی اومدن، بعدن کم کم هلند و انگلستان و فرانسه و اینا اومدن. منتها اینا با کشتیاشون که میومدن نه کالا داشتن که بخوان بفروشن، نه پول داشتن که بخوان بخرن. اینا ضرورتاً و ناچاراً وارد، یعنی با خوی استعماری میمدن، قتل و غارت میکردن، چون نه پول داشتن نه کالا، میمدن غارت میکردن، هم پول به دست میوردن هم کالا. اینکه کلا تجارت خارجی اروپایی یا ورود اروپا به تجارت خارجی همزمان و همراه با استعماره برای همینه. بعد که اینا میان کم کم که قدرت پیدا میکنن و میتونن تو تجارت جهانی پاگیر بشن، کاری که انجام میدن اون مسیر تجارت زمینی که هم کوتاه بود و هم تو طول مسیر مردم خرید و فروش میکردن، اون مسیر رو ناامن کردن. شما نگاه کنید تو دوره مدرن، مخصوصا این سمت ما از افغانستان بگیرید تا مدیترانه، همیشه یه جای جنگ و درگیری و دعوا و آشوب و کودتا و فلان و یه دعوایی بوده. یه وقت افغانستانه، یه وقت پاکستانه، یه وقت عراقه، یه وقت داخل خود ایرانه، یه وقت اون طرف سوریه است، اسرائیل هم که اون تای خط گذاشتن که این مسیر تجارت زمینی را نیفته. چین هم الان مدت هاست دنبال اینه که این مسیر جاده ابریشم رو احیا کنه، ولی خیلی داره زور میزنه که این مسیر رو راه بندازه و تا یه خورده پیشرفتش زیادتر میشه سریع جنگ تجاری آمریکا و چین زمان دوره قبلی ترامپ خب خیلی بالا گرفت. حالا الان اومده باز معلوم نیست. اما یه اتفاقی که دیگه من فقط نکته آخر رو بگم و جمع‌بندی بکنم، یه اتفاقی که افتاده، تجارت تو دوره مدرن از تجارت زمینی رفته تجارت دریایی و این تجارت دریایی 4 تا نقطه بسیار کلیدی داره که این 4 تا نقطه کلیدیش که اتفاقا لولاس و حلقه ارتباطه دست مسلمان هست. این 4 تا نقطه کلیدی کیه؟ یکی این تنگه هرمزه، یکی این باب المندبه، یکی کانال سوئزه، یکی هم جبل الطارق. اگر این 4 تا بسته شه کنه ارتباط شرق و غرب قطع میشه. مسیری که الان از پکن تا مدیترانه کامیون بخواد بیاد 4 شبانه روز طول میکشه، الان با کشتی بخواد بیاد از اینجا از کانال سوئز رد بشه حدوداً 34-35 روز طول میکشه. اگر این بسته باشه بخواد بیاد از این دماغه اومدیونیک بره حدود 55 روز طول میکشه. بعد تازه شما ببینید این از تنگه هرمز از باب المندب اگه نخواد بره بخواد از این پایین بیاد باید از وسط اقیانوس هندی بره که اینجا جریانای آب و موج‌های طولانی و خیلی اوضاع پرخطر و پر ریسکه. یا این طرف آفریقا رو بخواد دور بزنه تا برسه به اروپا یه مسیر بسیادت پر ریسکیه تا اینکه بخواد بیاد از این دریای سرخ رد بشه و دریای مدیترانه بره خودشو به اروپا برسونه. یعنی یه مسیر هم طولانی هم پرهزینه هم پرخطره. این 4 تا مسیر 4 تا گلوگاه بسیار کلیدیه. 2 تاش ایران الان دست گرفته، یکی تنگه هرمزه، یکی هم باب المندبه که بچه‌های یمن اونجا رو گرفتن. یکی از آقایون مطلع و مسئولین نیروی دریایی بود میگفتش که بعد از اینکه بچه‌های یمن شروع کردن باب المندب رو زدن، یه چند تا فرانسوی ها یه تیمی یه چیزی اومدن پیش ما و گفتن آقا شما اینجا رو ناامن کردید، دیگه کشتی ها نمیان از اینجا رد بشن و بعد شما دیگه اینجا متضرر میشین، کشتی ها میرن یه مسیر دیگه پیدا میکنن و این به ضرر شما میشه و میگم اومده بود اینجا برای ما فضا سازی. بعد میگم منم بهش گفتم که ببین اینجا که بسته نیست که، الان همه کشورها میتونن برن، فقط کشورها پرچم آمریکا و انگلیس داشته باشن یا اسرائیل داشته باشن نمیتونن برن که بچه یمن میزنه ازشون. شما میتونید برید فرانسه و اینا، ولی خب اگه بازم میترسید بیاید پرچم ایران رو بزنید، ما اسکورتتون میکنیم تا خود کانال سوئز شما رو میبریم. میگفت این حرف براش خیلی سنگینه. ببین این حرفی حرف تمدنیه ها، این یه حرفیه که کل جریان تمدن 2300 ساله اروپایی‌ها رو به هم میزنه معادلش، چون اینا تا الان با انحصار در مسیر تجارت دریایی و ناام کردن مسیر تجارت زمینی تونستن اقتصاد استعماری خودشون رو سرپا نگه دارن و این وسط اسرائیل هم این بیخ گذاشتن که این یکی از کارویژه‌های اصلی اسرائیل تو منطقه همینه، ناام کردن این مسیر تجارت زمینی. می‌بینی اسرائیل میاد کردستان رو تحریک می‌کنه، این طرف عرب‌ها رو تحریک می‌کنه، کشور حاشیه خلیج رو، بعد اومده یه مسیر آیمک پیشنهاد داده به اینا که یه خورده این کشور عربی هم خوشحالشن که بگه ما میخوام از این مسیر کوریدور آیمک را بندازن که میاد از عربستان میره اردن و میره به اسرائیل، که اینا مثلا این خورده خوشحال باشن بگن که ما با تو همپیمان میشیم و اینا، درسته که اون اصلا نه توجیه اقتصادی داره نه اصلا امکان پذیر، مسیرهای خیلی کوتاه‌تر و بسرفه‌تر از اون هست، ولی برای که بالاخره یه جفت‌سازی بکنه اومده اینجا و کارویژه اصلیش هم اینه و به خاطر همینم هم هست. شما هر چقدر اینجا رو بخوای با نظامی بزنی یا بخوای تحریم اقتصادی خود کشور اون چیزی که موجودیت که به اسم اسرائیل اینا دارن مطرح کنن بخوای بزنی، داری نقطه پوچو میزنی، چون اونجا رو با خاکم یکسان کنی فردایی که آتش بس بشه دوباره میان همشو میسازن از قبل بهتر آبادش میکنن. زمانی میتونی اونجا رو کلا اون ریشه رو بکشی بیرون، اون قدس سرطانی از بین ببری که این مسیر تجارت دریایی رو یا ناامنش بکنی که دوباره تجارت زمینی محقق بشه، یعنی شما از یه طرف امنیت تجارت زمینی ایجاد کنی دریایی رو ناام کنی، یا اینکه انحصار اونا رو به هم بزنی تو دریایی، که یه اقدام خیلی خوبی که تو این پارسال بود یا پیارسال بود اتفاق بود، پیارسال بود تو این خبرها اینا شاید خیلی هم گم شد که نیروی دریایی ایران یه دور جهان رو دور دنیا رو زد، این یه پیام خیلی مهم می داشت که ما هم دیگه الان یه قدرت دریایی هستیم، شما اگر بخوای بیای اونجا انحصار داشته باشی ما هم اینجا میتونیم اسکورت کنیم کشتی ها رو اینجا ما وارد بشیم و حالا یه سری پایگاه دریایی که داره اتفاق میفته. این اگه اتفاق بیفته من به نظرم اون تحریمه و اون فضای رقم میخوره. از ظاهر فضاهای مسئول اینا برمیاد که به این نکته یه توجهاتی دارن، ولی خب میشه اینو بیشتر روش فکر کرد و کار کرد که انشالله این رژیم رو بشه به صورت اساسی و برای همیشه نابودش کرد. من خدمت شما هستم، یه صلواتی بفرستیم.
اللهم صل علی
محمد. شما خیلی گوش میدید، من دیگه به جای شما از اون حرف زدم. من در خدمت هم اگر نکته ای سلامت بشین شما.
سوالی که فکر تو ذهن به وجود میاد اینه که تراز تجاری کشور اسرائیل رو شما معمولید، اما که تو اخبار دیده میشه یا تو سایت‌ها دیده میشه خیلی از شرکت های دنیا، شرکت های بزرگ دنیا، حالا یا یهودی هستن یا بخش خودشون به یک واسطه به اسرائیل میخورن و به نظر میسه این پشتوانه مالی هنگفتی دارن. آیا اولا این قضیه درست هست؟ اگر مثلا همین که بقول شما ما این آمار ارقام رو نباید کشور یه سرفا باشه، بس کلی که ارقام همچنان داره ادامه میده و حالا ادامه شدن حالا میشه، این آماری از این داریم که چه حجمی از حالا پول هایی که سهامدار هستن به صورت مستقیم یا یهودیانی که وابسته هستن به اسرائیل داره وارد اسرائیل میشه یا نه؟
ببینید توی خود مثلا شرکت های یه نکته من فقط میخواستم روش اشاره بکنم، این که ما اگه بخوایم بین چیزی به اسم اسرائیل به عنوان حالا یک کشور یا سرزمین و این فضای صهیونیست بین الملل تفکیک قائل بشیم، بزرگترین خطای راهبردیه که ما مرتکب شدیم، چون اون چیزی نیست اساسا جز همین فضای پیرامونی که داره حمایت میکنه ازش. این که این فضای صهیونیسم بین الملل و جریان بین المللی یهودی های صهیونیست و اینها چقدر هستن، کجا هستن، چقدر گردش مالیشونه، چی کار دارن میکنن هست، یه سری کارهای مطالعات و آمارها و اینای وجود داره، منطقه اونا دیگه به اسم اسرائیل نیست با. به اسم این که مثلا این شرکت ثبت شده باشه تو بورس اسرائیل ما بریم اونجا دنبالش بگردیم، یا این شرکت مثلا نمیدونم ساخت کارخونش تو اسرائیل باشه، فیزیکش اونجا باشه، یا مثلا یه رابطه با دولت اسرائیل باشه. نه، این همون شرکت هایی که تو آمریکا دارن کار میکنن و دولت آمریکا از اونا مالیات میگیره که به اسرائیل کمک کنه. اون کمک بلا عوض ماهی 1.5 میلیاردی که رسمی و علنی شده عدد خیلی کمی هم نیست، 1.5 میلیارد در سال نزدیک 22-23 میلیارد دلار، یه پول خیلی درشت و عظیمیه که این داره همینجور بلا عوض میده. اینو کی داره بهش میده؟ اون کسی که منافعش تو همین مسیر تجارت دریایی است. اگر شما این تجارت دریایی رو ناهم کردی یا از حالت انحصاری خارجش کردی، بعد دیگه اون دستش خالی میشه، نمیتونه اینو بیاد حمایت بکنه، بعد اون موقع مجبور میشه دست از این برداره. یعنی کاری که ما باید تو تحریم اسرائیل انجام بدیم اینه که هزینه اسرائیل رو، حمایت از اسرائیل رو برای اون کسانی که تو تجارت بین‌الملل دستشونه، تو انرژی دستشونه، توی مثلا خاندان روچیلدا و راکفلرها و این شرکت‌های مثل توتال و شرکت‌های نفتی چند ملیتی اون دادن دست اوناست. و اینکه ما دیدید که تو آمار بیشترین تولید و صادرات نفت و کشورهای مسلمان دارن، ولی تقریبا نفوذ ما و سلطه ما برای قیمت‌گذاری نفت، برای سیاست‌گذاری بازار نفت، برای حکمرانی نفت خیلی محدوده و اصلا تقریبا صفره. اما اون شرکت های چند ملیتی خودشون نه نفت داره نه هیچی، ولی از زمان استعمار اینجا اومدن، اونا هم که تصمیم گیرن تو بازار نفت. به خاطر همین هم است یه همچین جنگی تو اینجا اتفاق افتاده یا جنگ اوکراین اتفاق افتاده، ولی اینا قیمت نفت رو کنترل کردن، نذاشتن بره بالا. اصلاً که تو دهه های قبلی کوچکترین تنشی تو منطقه اتفاق افتاد یهو قیمت نفت میرفت بالا. اینا تو این 20 سال اخیر اومدن اینجا، حتی حمله شون به عراق و گرفتن عراق و یه بخشای نفخیز توی سوریه و یه همچین حرکتایی و حالا توی کشور حاشیه خلیج و اینا هم که نفوذ که دارن، باعث شده که خودشون یه مقداری نسبت به شوکای نفتی و اینها بیمه کردن، چون میدونن که حالا نفت ایران هم تموم قطع شه دیگه اصلا صادر نشه، ما کلا 1.5 میلیون داریم نفت صادر میکنیم، میشه 1.5% از کل نفتی که توی هر روز تو دنیا داره تولید میشه. 1.5%. خب این 1.5% رو یه فشاری رو عراق بیارن، یه فشاری رو عربستان بیارن، رو کویت بیارن، به راحتی جبران میشه. هر کدومشون 500,000 تا بیشتر تولید کنن، این فشار تموم میشه. یا خودشون سرمایه‌گذاری جدی روی نفت شیل و اینا انجام دادن که بتونن تولید. الان میدونید که بزرگترین تولید کننده نفت آمریکاست دیگه، 14 میلیون بشکه داره تولید میکنه، بعدش عربستانه که 9.5 میلیون. ولی خب اونا چون مصرفشون خیلی بیشتره، همچنان وارد کننده هستن. اما این نکته مهمه که تا ما جهانی فکر نکنیم و این رو توی پازل تجارت بین‌الملل نبینیم، هر چی که بریم تمرکز کنیم روی این منطقه، روی خود این مجموعه اسرائیل، کار بی خود انجام دادیم. همون حزب الله و حماس به تنهایی کافیه که اینو 10 بار تمومش کنن. اینی که تا الان وایساده به خاطر اون عقبه هست. اون عقبه هر ما باید، ما هم باید یه بحثی هم که داریم، یعنی نظامم ایرانم هی یه خورده ای ملاحظه میکنه، نمیخواد مستقیم بزنه با خود اسرائیل درگیر مستقیم بشه، به خاطر همینه. چون اگه ما بیایم ما سطحمون اومده پایین‌تر. مثل که دو تا بچه دارن دعوا میکنن، حالا شما مثلا یه فرض کن یه ورزشکاری فلان بخواد بره با دو تا بچه دعوا کنه، بخواد چیکارش کنه اینا؟ مثلا تو چجوری بزنیش؟ چیکارش کنی؟ موشکم بزنی میزنیش، با خاکم یکسان میشه. ولی دوباره اون جریانایی که داره اونو دوباره بازسازی میکنه، اگر نزنی دوباره اونو میسازنش. این که قده سرطانیه به خاطر همین مثلا.
خب
تنگه کانال سوئز و جبل طارق. کانال سوئز دست مصر دیگه، مصر هم با اسرائیل خیلی ندارن به حال. به جنب لحاظ بله، یه صحرای سینا هم که یه مدت اصلا دستشون بود و چون خیالشون راحته، عملا امکان
وجود داره
که
اصلا اتفاق بیفته که این دوتایی دیگه.
ببین ما یه شکافی داریم تو این کشورهایی که با اسرائیل همپیمانن، کشورهای مسلمانی که با اسرائیل هستن، بین دولت‌ها و ملت‌هاشون. یعنی تو خود همین کشورها جریان‌های ضد اسرائیلی خیلی پرقدرتی هستن. اگه این جریان‌ها رو تقویت بشن و بیان روی کار یا حداقل تحت فشار قرار بدن، میتونن اون دولت‌ها رو مجاب کنن که این کار رو نکنن. چون به هر حال ظرفیتی که ما تو دنیای اسلام داریم، ظرفیت مردمی دنیای اسلام، واقعا حتی بعضا از ما ایرانی ها بیشتر نسبت به اسرائیل و آمریکا و انگلیس بدبین و بددلن هستن. خیلی هاشون اینجوری هستن. ولی خب اینا به شدت سرکوب میشن به خاطر اون حکومت های دیکتاتوری که وجود داره. اینا به شدت سرکوب میشن، بروز و نمودی هم تو رسانه و تو فضای سیاسی و تو حکرانیشون ندارن. اونا میتونه یه فرصت های خیلی خوبی باشه، زمینی که حالا بالاخره تو فضای دیپلماتیک هم شما بعضی از این کشورها رو با تطمیع و تهدید و اینها، چون اسرائیل تهدید کرد گفت من میام صنایع نفتی ایران رو میزنم، بعد ایران شروع کرد، وزیر خارجه رفت یه دوری زد توی عربستان و قطر و فلان و اینها، پیامی که به نظر من، حالا تحلیل خبر نیست، مخابره کرد اینی که صنعت نفت ما تکی نیست، همه به هم وصله. تو میخوای اینجا بیای تو آبادان و توی مثلا نمیدونم بوشهر رو اینا بخوای بیای چای نفتی ما رو بزنی، کل منطقه رو دیگه روش حساب نکن. حالا یا اینا داوطلبانه خودشون با ما همراهی میکنن، یعنی که ما از اون موشکایی که اونجا دادیم 4 تا میزنیم اینجا دیگه، حالا تو بیا اینا رو درست. کل انرژی دنیا به خطر میفته، وگرنه اسرائیل که 220,000 تا بیشتر نفت وارد نمیکنه که، اون که خیلی به خطر نمیفته بخواد نفت ما رو بزنه. اصلا نفت تنگه هرمز بسته، اسرائیل به خاطر اون مقدار نفتی که مصرف میکنه خیلی در مزیقی قرار نمیگیره، چون از اون طرف از مصر و لیبی و اینا وضعیت بیش از نیازش، چند 10 برابر نیازش نفت وجود داره. ولی اگر این تنگه بسته شه، اون کسی که داره حمایت میکنه از این و پشتیبانی میکنه تو مزیقه میفته و تو فشار میفته و اون یه خورده حساب کتابش رو یه جور دیگه درست میکنه که آقا نه خیلی وارد اینجا نشه.
نابودی اسرائیل، سقوط این رژیم خود همون کشور، چه تأثیری و چه فرصتهایی برای پیشرفت اقتصادی همین کشورهای منطقه و خصوصا جبهه مقاومت میتونه ایجاد کنه؟ که بعضی ادعا دارن که واقعا یکی از مزیت‌هایی که ایجاد میشه اتفاقا دریچه‌های پیشرفت اقتصادی به منطقه باز میشه و از مانورهایی که میدن این موضوع
جزء اختلال تو اقتصاد منطقه. توی اقتصاد ما همیشه بحث میکنیم که ستون فقرات اقتصاد تولیده، ولی اون چیزی که تولید رو را میندازه و ارتقا میده تجارته. یعنی شما باید اول بدونی که این کالایی که درست میکنی کجا کی خریدار داره، بعد بیای تولید کنی. دوتاش هم با هم لازمه. ما تو بحثای فنی و تولیدی و زیرساختا حداقل تو ایران کار زیاد شده، دانش فنی خیلی خوبی داریم، بعضی جاها اصلا تو مرز دانشیم، زیرساختایی داریم تو فضای حمل و نقل و ساخت و سازی. منتها گیری که ما الان تو جمهوری اسلامی داریم تو این بحث تجارت خارجی است، تجارت جهانی، چون همه اطرافمون ناامنه، تجارت زمینی نمیتونیم خیلی انجام بدیم. حالا تو تجارت دریایی شروع کردیم که رفتیم راهبردمون تو فضای تجارت دریایی حداقل وارد بشیم، ولی تو تجارت دریایی هم با دست بالا رو اونا دارن. ما تو تجارت دریایی خیلی زور بزنیم مثلا میتونیم یه کانال باریکی برای خودمون هم ایجاد بکنیم. اما اگه ما تجارت زمینی رو راه مینداختیم، نه فقط ما، از افغانستان تا لبنان همه اینا منتفع میشن و این همون سرزمین میانه است که آره این تمدن است که اصلا بحث ناسیونالیسم نیست که ما ایرانی میخوایم امپراتوری مثلا هخامنشی و ایران، نه، این منطقه یک پارچه است، از افغانستان تا مدیترانه یه منطقه‌ای که اینا باید با هم کار کنن و نقش این منطقه هم در طول تاریخ تو دورهایی که رونق اقتصادی اتفاق افتاده یا تمدنش گرفته این منطقه لولای شرق و غرب بوده، چین و هند و اینا معمولا تولید کننده بودن، این سرزمین میانه تاجر بودن، کالا می بردن می آوردن به حالا اون طرف آفریقا یا اروپا، منابع اینا جابجا می کردن. یه دیگه حسن ختام جلسه باشه، یه داستانی هست توی گلستان سعدی، ماجرای سعدی میگه من یه شب رفته بودم کیش، بعد یه تاجر اونجا هم حجره ما شده بود، مثلا دیدید اونو، بعد میگه که آره این رفته اونجا تو باب قناعتش، سعدی میخواد نکوهش کنه، ولی بحث تجارت خارجی اون زمان داره نشون میده، میگه این تاجره میگه که تا صبح همیشه برای من فکس زد که آقا فلان انبارم به ترکستان است و فلان نمیدونم متاعم به کجا هست و اینا، میگه اینجا گفت و گفت و گفت، آخر سر من گفتش که یا شیخ یک کاری رو من میخوام بکنم دیگه، بعد از اون ترک تجارت گویم و بر دکان بنشینم. بعد سعدی میگه من کنجکاو شدم ببینم چی میگه، گفت من میخوام برم یه سفر چین، نمیدونم آبگینه چینی بگیرم بیارم حلب، از اونجا نمیدونم چیشی حلبی بگیرم ببرم یمن، برد یمانی بگیرم ببرم فارس، از فارس گوگرد فارسی بگیرم ببرم هند، از اونجا دیدم چیکار کنم و خلاصه بعدش دیگه این کارا رو کردم بر دکان بنشینم و دیگه خلاصه ترک تجارت. بعد میگم سعدی اونجا چون میخواد در نکوهش بحث قناعته، میگه چشم تنگ دنیا دوست رو یا قناعت پر کند یا خاک گور، ولی من از این ورش میخوام یه استفاده غیر اخلاقی بکنم که نشون میده تجارت تو اون دوره اینقدر اولا گسترده بوده، امنیت داشته و اطلاعات وجود داشته که این آدمی که تو کیش نشسته، من یه جزیره است تو کیش نشسته، بعد میدونه چه کالای تو چین وجود داره، وفور داره و ارزونه، بعد اون کالا تو کجای جهان تقاضا داره، خریدار داره، بعد ببرمش حلب، تو حلب چی بخرم، بعد اینو ببرم کجا که اونجا باز خریدار داره، و بعد نگران هم نیست که بگه من از چین تا حلب این همه مسافت و اصلا عمرم میکشه، این همه راهزن و دزد و راه، نه خیالش راحته، میدونه این مسئله یه مسئله‌ایه که ظاهرا خیلی راحت بوده که میگه از اونجا بیارم اینجا، این ببرم اون و بعد از این سر دنیا برم اون سر، از شمال برم به جنوب و بیام برم. این مسئله چون تو دوره مدرن مختل شده، همه کشور این مسئله شدن کشورهای فقیر، همه شدن مشکل اقتصادی دارن، تحت استثمارن، فقط این وسط این کشورهای حاشیه خلیج فارس به خاطر نفته یه تنفسی دارن میکنن، فقط هم نفته، باز تو تجارت نفت هم ما نیستیم، تو تجارت نفت هم حتی با اینکه بزرگترین تولید کننده نفت مسلمان هستن، ولی تو تجارت نفت باز مسلمان ها نیست.